أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در مدرک و مستند قاعده الناس مسلطون علی اموالهم بود. عرض کردیم برای اثبات این قاعده استناد شده به دو تا وجه، یکی سنت و یکی هم سیره. در سنت احادیثی نقل شد که معروفترین مدرک همون حدیث نبوی الناس مسلطون الا اموالهم. حالا با غض نظر از سند این روایت، در دلالت این روایت باید بحث کنیم. در مورد دلالت این روایت مسلک های مختلفی هست یا اقوال مختلفی هست. یک قول این است که بگیم که مفاد این روایت نفوذ و جواز هر متصرف هست، هم تصرف تکوینی میتونه اون مالش را انواع تصرفات تکوینی درش انجام بدهد، پارچه است مثلا لباس بدوزد یا مثلا رو زمین پهن کند یا کارهای دیگر انجام بدهد. به هر حال انواع تصرفات تکوینی را میتوند در اون لباس انجام بدهد. به هر حال انواع تصرفات تکوینی را مجاز و همچنین تصرفات اعتباری، مثلا میتوند بفروشه، میتونه اجاره بدهد اگر قابل اجاره هست، میتونه هبه کند، میتونه عاریه بدهد. انواع تصرفات اعتباری هم این مسلطه، الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی هم در زمینه تکوین هم در زمینه اعتبار، تصرفات اعتباری انسان صاحب اختیاره، صاحب قدرته. حالا فرق نمی کنه که اون تصرفات تصرفات هست که با بقای این مزاحم نیست، تزاحم نداره، میتونه اون تصرف رو انجام بده، این هم از بین نرد، مثل اینکه به کسی آریه میده، یا اینکه نه تصرفاتی باشد که مزیل این هست، یعنی این رو از بین میبره، مثلا اگر خوردنیه بخوره و تمام بشه یا پارچه هست بسوزونه مثلا. پس همه این تصرفات الناس مسلطون علی اموالهم همه اینها رو میگیرد و همچنین اصناف این تصرفات، یعنی هم انواع تصرفات را میگیره هم اصنافش را. حالا بی اقسامی داره، بی گاهی با لفظ، گاهی با کتابت، گاهی معاطاتی، همه اینها را میگیره. پس هم انواع هم اصناف، کمن و کیفن، یعنی هر کدوم از اینها که کمن حساب کنید اینها را حق داره. هم کیفن، چگونه انجام بدهد، با چه لفظی انجام بدهد، با چه شرایطی انجام بدهد، همه را میگیرد. الناس مسلطون اموالهم یعنی در همه این زمینه ها کمن و کیفن این تسلط دارد، الا اونجایی که شارع نهی کرده، مثلا کسی حق تبذیر نداره، تبذیر حرامه، خب اونجا میگیم که شما این نوع تصرفتان اگه تبذیر حرامه این نباید انجام بدی. یا مثلا فرض کن که بیع ربوی حرامه، قرض ربوی حرامه، این نوع معاملاتون اشکال داره، ولی اینهایی که شرع منع کرده اینها را خارج کنین، الناس مسلطون علی اموالهم همه انواع تصرفات را میگیره، چه تصرفات تکوینی چه تصرفات چی آقا اعتباری. این یا تصرف نکنه مثلا، بله
حکومت بهش میگه باید بفروشی این عدم تصرف خواست کنه،
میگه من نمیخوام بفروشم. بله دیگه همه اینها را دیگه تصرف را بگیره، عدم تصرف قطعا دیگه اونم به طریق اولویت استفاده میشه. همه این نوع تصرفات در اختیار سیاسا در سلطنت و سلطان این صاحب ماله. اون وقت مرحوم صاحب عروه همین نظر را ایشون فرمودن، یعنی نظرشون این است که انواع تصرفات را میگیرد و این روایت در دلالتش محدودیت نیست و همه این تصرفات در اختیارش هست. شارع اینها را امضا کرده، هم تکلیفاً جایزه هم وضعاً هم نافذ هست، این تصرفات نافذه در وضع هم دیم. اون وقت ایشون قائل به همین نظر است. یکی ایشون، یکی مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب حاشیه بر مکاسب و ظاهرن صاحب جواهر هم همین نظر را دارن که به صورت گسترده این حدیث سلطنت را میاد در اختیار چی؟ آقا مالک. بیان سید ایشون میفرماین که، حالا عبارتشون هم خواهیم خوند، یه خلاصی از کنم از بیانشون، که سلطنت در عرف هم شامل مسبباته هم اسبابه. یعنی عرفن وقتی بگیم که آقا این مسلطه، یعنی هم اون مقاصد در اختیار این هست، هم نحوه رسیدن به اون مقاصد در اختیارشه. مسببات مثلا من البیع و الاجارت و الهبت و غیرها، مسببات هم اسباب اینها، هم حالا هبره چگونه انجام بدهد، با لفظ انجام بدهد، با معاطاتی انجام بدهد، با کتابت انجام بدهد، خب همه اینها. وقتی خب گفتن مسلطی، تسلط عرفن هم شامل مسببات میشد هم اسباب میشد. وقتی شارع آمد این نوع سلطنتی که اینطوری گسترده است اینا را تأیید کرد، معناش این است که هر سبب عرفی را من قبول دارم، هر چیزی که عرف اون را به عنوان سلطنت میپذیره منم میپذیرم. بعد فرمودی، بعد ایشون میفرمایند که حتی ممکن است بگیم نه، اون چیزی که متداول عرفن اونم قید نیست، اصلا فراتر از اون را میخواد بگرد. حالا چه عرفن اون نو سلطنت شناخته شده باشد چه نه، این آقا میخواد یه روش جدید ایجاد بکند. مثلا فرض کن که با کامپیوتر میخواد، با اینترنت میخواد معامله بکند، مثلا این متداول نبوده، حالا تازه اولین بار این آقا میخواد این کار انجام بده. خب الناس مسلطون علی اموالهم، میفرماید همون سلطنت های عرفی را میگیرد سببا و مسببا، علاوه ممکنه کسی بگه دست غیر متداول را هم میگیره. این بیانشون. بعدشون یه اشکالی میکنن، ممکنه بفرمایید که نه، روایت سببیت شرعی را نمیگه، ناظر به همون سببیت عرفی. ایشون میفرمایان که اصلا سببیت شرعی را نمیگه، یا اینکه بگیم سببیت شرعی را میگه ولی مجمل گذاشته، ناظر به این نیست که اون سببیت، یا این روایت در مقام امضا نیست، صرف این است که بابا الناس مسلط یه خبری از عرف میداد، این که خیلی بعیده. احتمال دیگه این است که نه، بگیم که الناس مسلطون علی اموالهم، میخواد بگه که اون تسلط شرعی را ما قبول داریم، یه کار به عرف نداره، تسلط شرعی هم مجمله برای ما، اون سلطه شرعی را داره میگه این حدیث، کار به تسلط عرفی نداره. بس این سببیت شرعی برای اون تسلط و عرفی درست نخواهد کرد، میشه مجمل روایت. بفرمایید ایشو میفرمایند که این درست نیست، برای اینکه وقتی آمد این تسلط را امضا کرد، تسلط ظاهره در همون تسلطی که مردم میدانن، نه تسلطی که این در شارع هست. خب همون تسلط را وقتی امضا کرد معنیش این است که اونم شرعی قرار داده، همون اسباب عرفیه را شرعی قرار داده. این که شما بفرمایید که صرف اخبار، اما این در ناس، این که خیلی بعیده. شارع بیاد بیاد الناس مسلطون، ولی من کار ندارم، مردم میگن الناس مسلطونه، این که نمیشه بگیم پیش خودش بگید با مردم کار نداره، اینم خلاف ظاهره. یعنی همون تسلطی که شما میفهمید من اونو قبول دارم، بس نتیجهش میشد که همون تسلط و عرفی شرعن هم امضا شده. چنین بیانی دارم، البته خیلی مختصر میگذرن، ولی بیانشون رو بشکافیم شاید به همین مطلب برسیم. ایشون تنظیر میکنن این حدیث را به دو تا آیه کریمه، یکی آیه اهل الله البی و یکی هم تجارت انتراز، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا انتراز. نمایان ببینید در اونجاها چطور استفاده میکردید شما از اون دو تا آیه که اسباب عرفیه بی مورد امضا قرار گرفته، از اون یه اطلاقی شما به دست می آوردید دیگه، می فرمودید اطلاق معاملات، اطلاق ادله معاملات، یا می فرمودید مثلا عمومات، عمومات معاملات، اوفو بالعقوده دیگه، همین هاست دیگه. چطور اونجا شما برداشت می کردید همینجا هم همون برداشت اینجا هم هست. تنظیر می کنه به اون دو تا آیه، یکی آیه تجارتن انتراز، یکی هم مثلا فرض فرمایید که نمیدانیم آیا شارع اجاره را اصلا امضا کرده یا نه، بزن آیه حدیثی نیست که اجاره صحیحه، یا نمیدانیم شارع شرکت را قبول داره عقد شرکت را یا قبول نداره، هیچ آیه نیست که شرکت مثلا توش آمده باشه، فرض فرمایید حدیثی هم در این باره وارد نشده که شرکت را ما امضا کردیم. خب علما به چی تمسک میکنن؟ بگن به تجارت انتراز، این هم یه نوع تجارتیه، عرف اینا تجارت میدوند، پس شارع این امضا کرده. توجه فرمودید؟ خب همچنین اهل الله البی در مواردی که نمیدونیم آیا این نوع بی را شارع قبول داره یا نداره، میگید آقا عرفن این بی اون معاتات، عرفن بی اون، پس اهل الله البی اونا شامل میشود. همون بیانی که راجع به اون دو تا آیه دارید میفرماید در همین جا هم پیاده کنید. راجع به آیه اهل الله البی و تجارت الانتراز چند جور بیان هست، اون رو اشاره کنیم خوبه که بتونیم به این آیه تمسک کنیم، یعنی بتونیم در موارد مشکوک به آیه اهل الله البی تمسک کنیم. یکی از این سه تا بیان لازم هست. یکی این که بگیم که بی اینجا مراد بی صحیح نیست، اما صحیفه، یعنی کل ما یسم ما بیان، هر چیزی که بهش بی گفتن شارع اون را امضا کرده الا ما خرج به دلیل. یکی این را که بی هر چیزی که بی به اون صدق می کند اون را شارع امضا کرده، یکی این راه، که این راه را معمولا علما قبول ندارن، میگن نه بی مراد همون بی صحیحه. راه دوم این است که بگیم بی صحیح اما صحیح عرفی، یعنی هر چیزی که عرف صحیح میدانه شارع اون امضا کرده، اینم راه دوم. راه سوم این است که نه صحیح واقعی را میگن ولی تطبیقش به عهده عرف گذاشته. اهل الله البی یعنی منظور همون بیع صحیح واقعی را من حلال کردم، یعنی بیع شرعی، بیع صحیح واقعی، ولی شارع میدونه که این آیه را من دست افراد بدم، به افراد به اصطلاح تلاوت بشد، افراد همون صحیح واقعی شرعی را تطبیق خواهند کرد به اون چیزی که پیش خودشون صحیحه و چلوی این تطبیق را نگرفته مگر در مورد ربا و اینها. پس بنابراین مراد همون بیع صحیح هست، صحیح واقعی هست، نه بیع عرفی، ولی چون تطبیقش را به عهده عرف گذاشته، چلوگیری از تطبیق نکرده، میدونسته که عرف همون صحیح واقعی را تطبیق خواهند کرد بر اون چیزی که پیش خودشون صحیحه. پس بنابراین میفهمیم که شارع همون صحیح عرفی را صحیح واقعی میدونه. این سراح را آیان بیان کردم که البته راه اول را معمولا قبول ندارن، ولی راه دوم و سوم را معمولا میفرماین. یا بگیم صحیح اندل عرف، یا بگیم که صحیح واقعی، ولی صحیح واقعی تطبیقش را داده به دست او. و همین بیان ها اینجا هم میاد دیگه، الناس مسلطونه این سلطه، یا بگیم مطلق سلطه، کل ما یسمی سلطتن، یه قید صحیح نمیاریم، کل ما یسمی سلطتن شارعون امضا کرد. یا بگیم که سلطه عرفی، همون چیزی که عرفن سلطه میدانن، سلطه عرفی صحیح، همون را شارع امضا کرد. یا بگیم که سلطه واقعی را میگد، سلطه واقعی که شارع مد نظرشه، ولی تطبیقش را داده به دست او، چون نفرموده که سلطه عرفی را من باید تعیین کنم. پس میفرماید مرحوم سید، میفرماید همون بیانی که در راجع به اون دوتا آیه میاد، که از اون دوتا آیه ما میتونیم موارد مشکوک را صحتش را استفاده کنیم، توجه فرمودید، همون بیان در اینجا هم میاد، در این حدیث شریف هم میاد. در هزار بودن. پس با این بیانشون به این نتیجه میرسن که این حدیث سلطنت مطلقه را هم کمن هم کیفن بیان میکند، و اون سلطنت مطلقه چه تکوینی، چه اعتباری، چه همراه با بقای این، چه موجب زوال این باشه، همه اینها را میگیرند. حالا عبارتشون را ملاحظه فرمایید، میفرمایند که الانصاف، مرحوم صاحب بره، تمامیت و دلالت فیه، دلالت این الناس مسلطون علی اموالهم تام بر صحت معاطات. شیخ میفرماید صحیح نیست، تام نیست، ولی شما میگن نه، انصافا میشه به این تمسک کرد برای اینکه اثبات کنیم معاطات صحیحه. لأن ظاهره، ظاهر این حدیث، اثبات و سلطنتهم به انواع سلطنه، سلطنت مردم را اثبات کرده به انواع سلطنت، الان نحو المتداول بین العرف، همون انواع سلطنتی که پیش مردم هست همون را شارع قبول داره. توجه فرمودید، بگیم همون صحیح عرفی، همون چیزی که عرف از سلطنت میفهمن ایشون متداوله، همون را قبول کرده. خب یکی از چیزهایی که متداوله معاطاته. خب این هم یک مصداق از سلطنت میدونه عرف دیگه. فاذا کان المعاطات متداولتن بینهم فی مقام البی یشمل الحکم، سید میفرماید وقتی که این هم یک نوع سلطنت حساب میشه پیش مردم متداوله، خب این حکمی که اینجا هست الناس مسلطون شاملش میشه. ما انه یمکن ان یقال انها احد الانواع اذ لیس المراد منها النوع المنطقی بل اعم منه و من الصنف. مرحوم شیخ انصاری میگه آقا این حدیث فقط انواع را میگیرد، دیگه صنف ها را نمیگیرد، و معاطات یه صنفی از بی هست، یه نوعی که نیست، بی داریم، اجاره داریم، دیگه انواع را میگیرد، دیگه اصناف را نمیگیرد. شما فرماید که آقا این نوع که شما بگید، آقا نوع عرفی را بگید یا نوع مثلا منطقی را بگید، بله اونجا ممکنه بگید آقا به یه نوعی فلا، ولی اینجا مراد به نوع منطقی که نیست، معاطات یه نوع، مثلا به یه باللفظ یه نوع، همه اینا یه نوع میشن دیگه. بس اینکه شما فرماید انوار قبول دارید انوار این حدیث شامله، باید بگید شامل معاطات هم میشه، چون این دل عرف اینم یه نوعیه، یه مدلی هست. معنی هایی میکنه ان یقال اینها این معاطات احد الانواع، که شما انوار که قبول کردید این حدیث دلالت دارد، از لیس المراد منها از انواع النوع المنطقی، نوع منطقی که مراد نیست که شما بگید آه بله این با داخل بیعه. بله اهم من هو و من السن، نو در زبان مردم شامل صنف هم میشه. و من بله و من ذالک یظهر انه یمکن اثبات جواز اخراج المال عن الملکیه بالاعراض. میتونیم به همین حدیث تمسک کنیم برای اینکه بگیم اعراض هم نافذه. تو نرس کردم در مورد اعراض اختلاف است که آیا با اعراض از ملکیت خارج میشن یا نه، فقط صرف اباحه برای اون افراد میاره که بعدن یه روز مالک این آقا گذاشته بود انداخته بود بیرون، مثلا گذاشته بود کنار، اعراض کرده بود، بعد اون رفیقش آمد و یکم تعمیرش کرد و دید استفاده کرد، این پشیمون شد که بابا این چیز خوبی بوده، من بی خود گذاشتم کنار. اگر بگیم اعراض مزیل ملکیت است دیگه نمیتونه بره پس بگیره، اما اگر بگیم نه اعراض فقط اباحه میارد میتونه بره پس بگیره، آقا این ملک منه، ما اعراض کردیم، ولی خب اعراض کردیم، اعراض که موجب زوال ملکیت نیست، موجب اباحه است، حالا اباحه را ما برداشتیم. شما توجه فرمودید؟ خب بس بنابراین شما فرمایید میتونیم به این حدیث تمسک کنیم برای اینکه بگیم اعراض اصلا مزیل ملکیت است، چون اعراض از ملکیت کرد، سلطنت شامل این اعراضش هم میشد. میفرماید که و من ذالک یظهر انه یمکن اثبات جواز اخراج المال عن الملکیه بالاعراض، الناس مسلطون، اینا میگه چون اعراض از ملکیت کرد. اذا کان متداولا بین الناس، اگر خود اعراض هم متداوله، چون گفتیم هر سلطنت متداول بین الناس را این حدیث میگیره، بناء علی الاختصاص، بناء بر این که بگیم این سلطنت مخصوص همون متداول هاست، و الا فلو قلنا انه عام من و من غیر المتداول فالامر اوزع، اگر گفتیم نه این سلطنت هم متداول را میگیرد هم غیر متداول را میگیرد، اونجا دیگه واضح تره که اعراض را قطعا شامل خواهد بود. خب و دعوا ان الروایته لا تثبت السببیت الشرعیه، همون اشکالی که عرض کردم، شما بگید که آقا این روایت سببیت شرعی را نمیگه، هم میگن ناس مسلطون علی امواله، یه کار نداره که این شرعی هست، اول الکلام این دعوا درست نیست، اول الکلامه فانه اذا دل علی تسلطهم علی تصرفات المتداوله، وقتی که این حدیث دلالت کرد که اون تصرفات متداوله را ما اذن دادیم، بعد فرمودید یکون لازمه کون اسبابها العرفیه اسبابا شرعیه، لازمش این است که اون اسبابش هم شارع قبول داره. یعنی وقتی آمد ناظر این سلطنت به سلطنتی که این دل عرفه، وقتی اون را قبول داره خودش اسبابش همه را قبول داره. اگر اینا نگید یا باید بگید که صرف اخبار ما اندل عرفه ای که نه اینا نمیتونید بگید، یا باید بگید که نه شارع پیش خودشو داره میگه، سلطنته که پیش خودم هست، اونم میشه مجمل، اونم خلاف ظاهره، پس همون سلطنتی که اندل ناسه، یا اون راه سوم میکرس کردیم دیگه، بگیم واقعی را میگیره ولی تطبیق را گذاشته به عهده مردم،
بعد خودشو میگه، ولی بعد مثلا به تفصیل بیان
خواهد کرد،
یعنی
همین چیزی میشه؟ عرض کردیم تفصیلا بیان نکرده دیگه، وقتی بیان نکرده پس به در اختیار مردم گذاشته، اما اونجوری که بیان کرده بله اونا را استثناء میکنیم، ربا نباشد مثلا، رشوه نباشه، امثال اینا نباشه. دست فرمایید. خب پس میفرماید که بعد میفرماید کما فی الآیتین سابقتین، چنان که در دوتا آیه سابق ما استدلال کردیم و گفتیم این آیات مجمل نیست، میشه به اطلاقش تمسک کرد، همینجا هم همون حرفا میاد، عرض کردیم اونجا سه تا بیان است، اون سه تا بیان اینجا هم میاد. خب بعد یه اشکال دیگری هم مطرح میکنن، هادا و یمکنو ان یقرر الاشکال به وجه آخر، یه اشکال دیگری مطرح میفرماین، اونم این است که بگیم آقا این حدیث در مقام بیان نیست ولی زن نمیشه اطلاق گیری کرد، اصل سلطنت را میگرد اما تفصیلاتش کار نداره، از این راه و هو ان الروایه لیست به صدد بیان امضاء المعاملات، بل انما هو فی مقام بیان ان المالک غیر ممنوع من التصرفات. آقا فی الجمله این آقا محجور نیست، ملکیت شما به رسمیت میشناسیم، همین مقدار در مقام بیان نیست که بگید آقا کم من و کیفن، نه، خیلی جمله قبول داریم که این آقا سلطنت داره. فلا یستفاد منها الا هذا المقدار، نظیر ما یقال ان قوله تعالی اقیم الصلاة انما هو بسدد بیان اصل الوجوب للکیفیه، چنان که به اقیم الصلاة نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، بگیم آقا این صلاته، پس بنابراین هر جا شک کردیم یا این واجب نیست، مثلا این جز واجب نیست، چون اقیم الصلاة مطلقه، این جز را که اونجا ذکر نکرده گفتن نمیشه تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه این در مقام بیان نیست. بگیم الناس مسلطون علی اموالهم هم در مقام بیان نیست، چون فرمان اگر اینا بگید میفرماین که بله اینما هو به صدد بیان اصل الوجوب للکیفیه، فالروایه ایدن به صدد بیان ان المسلط هو المالک لا غیره، اما اینکه تسلطش چگونه است اینا بیان نمی کند. او انه مسلط لا ممنوع، یا اینکه میگه که بابا این محجور نیست. خب و اما ان التصرف الکذائی لا شرط له، همینطوری بدون شرط میتونه این تصرف رو انجام بدهد، او مشروطون به کذا یا چنین شرطی دارد ندارد، باید با لفظ باشه با کتابت نباشه، اینها را فلا تعرض فیها له، این چنین اشکال بکنن که این در مقام بیان نیست. لکن انت خبیرون به ما فی ایزن، اما این اشکال هم درست نیست. بل المستفاد منها از ید و من ذالک، روایت در مقام بیانه، هم کمیت رو میگه هم کیفیت رو میگه. و الا اگر بگید نه آقا در مقام بیان نیست، خب در مورد اون دو تایی هم باید همین اشکال میاد. اونجا هم بگید آقا اهل الله البی، یعنی ما فی الجمله بی را قبول داریم، اما بی چگونه است دیگه نمیشه تمسک بکنی، حالی که علما اونجا تمسک میکنن. پس بنابراین و الا فیمکن ان یستشکل فی الآیت الاولا ایزن، همون اهل الله البی، انها فی مقام بیان ان البی حلال فی مقابل ربا، فقط میگه بی حلاله، اما بی چیه شرایطش چیه نمیخواد بگه، چون اهل الله البی و حرم الربا دیگه، فقط میگه اصل حلیت رو میرسونه، میگه این اشکال شما اونجا هم سرایت میکنه، حالا که اونجا علما نگفتن تمسک به اطلاقش میکنه. خب و کذا فی الآیت الثانیه که آیه تجارت من تراز، پس بیان مرحوم سید روشن شد. نظیر این بیان البته با عبارات سخت مرحوم اصفهانی از ایشون نقل شده، ایشون هم نظیر این بیان را دارن، عباراتش خیلی یکمی مغلقه، مراجعه بفرمایید. و حالا جمله ای که از مرحوم اصفهانی ما نقل میکنیم این جهت هست که اگر شما این بیان را نپذیرید، فوقش این میشه که این حدیث یه جمله خبریه میشه، یعنی اخبار میشه که الناس مسلطون علی اموالهم، مالکیت هست در دنیا، مالکیت هست، حال اینکه ظاهر این است که این در مقام تشریعه، نه اینکه بخواد بگه آقا مالکیت در دنیا وجود داره. حالا بیان ایشون رو میشه البته تکمیل کرد به این گونه که اگر اجازه بفرماین، نه کسانی که قبول نمی کنن هم نمیگن اخباره، اصل ملکیت را امضا میکنه، شارع با این بیانش اصل ملکیت را امضا میکنه که اسلام ملکیت را مالکیت را مثلا قبول داره، ولی این خلاف ظاهره، اصل اینکه ملکیت وجود داره کاد ان یکون من الواضحات، که بگیم این حدیث رو حمل کنیم به اون معنای واضح که مثلا اسلام ملکیت را قبول دارد. توجه فرمودید؟ و لذا نمیشه این را به اخبار حمل کنیم به بیان ایشون، یا بگیم که اصل ملکیت را میگه و مانند این مثلا مالک فی الجمله حق تصرف دارد، اینا میگه. خب اینا همش واضحات هم، و لذا نمیشه حدیث را به این معانی آقا حمل کرد. اینم بیان مرحوم اصفهان رضوان الله علیه. پس اگر حالا مراجعه فرمایید، بیانشون عرض کردم، مراجعه میخواد و دقت میخواد، ولی ایشون هم همین گستردگی که از این حدیث برداشت میشد این را قبول دارن که الناس مسلطون علی اموالهم، هم کمیت را داره بیان میکند، انواع معاملات، انواع تصرفات، هم کیفیت را این حدیث بیان میکند، چگونه تصرف کنیم، هم مسببات را هم اسباب را، هر دو را بیان میکند. خب این بیان این دوتا علم.
این وقتی که ما اصل روایت رو نتونستیم اثبات کنیم، شاید مدادی رو این که از مقدار جلالتش بحث کنیم به چه جهت
در حال آخه ما باید ببینیم که اونایی که پذیرفتن این حدیث را باید اون جهت را هم مد نظر داشته باشیم. درست حالا ما نپذیرفتیم، ممکنه شما در اثر تحقیقات بپذیرید بگید که نه این حدیث معتبره. اگر یک کسی پذیرفت باید بالاخره ببینیم که از حدیث چه برداشت میشه. بله نه این قابل بحثه.
سوال بود
فقط. بله نه خواهش میکنم، عرض میکنم که
کسانی که اینو از لحاظ سندی بحث کردن یا بود کردن، اونا چی گفتن مثلا در مورد سندش؟ یعنی کسی
مفصلا بحث کرده؟ نه مفصلا که نه، همین که عرض کردیم، یه گفته از معروفات مشهورات، مثل صاحب مفتاح الکرامه دیگه، ایشون فرموده که این معمول به عمل شده. آقای خویی جمله داره که ارسلوه ارسال المسلمات، اینا به صورت مسلم گرفتن این حدیث را. پس بنابراین دلیلشون همین است که مشهور عمل کرده به این، جابر ضعف سند هست.
همه قرائنی هست که بالاخره حدیث موثقه، آقایی مثل همون دو ستا روایت دیگری رو که شما خوندید تایید کردی و عمل اصحاب و دردی که در کتب قدما اومده، مثلا شیخ همون دوری که کتب روایش برای ما مثلا ارزم و گذشت نرم میکنیم بهش استناد میکنیم، خلافش هم همین بوده دیگه، خلافش هم بوده خلافش هم بوده. این هم قرارمی هست به این که اجمالا حدیث رو میشه توصیف کرد.
به هر حال حالا اون بحثش رو باید یه مراجعه بفرمایید. ما نظرم این شد که، یعنی بنده نظرم این شد که نمیشد جبر ضعف سند این حدیث را پذیرفت، ولی اگر شما بتونید اطمینان حاصل بکنید بگید میگه شیخ در خلاف مطلب را فرموده و دیگر اعلام قوم مثل صاحب شرایه، مثل مرحوم علامه هلی، مثل بزرگان دیگر بهش اعتماد کردن، اینها کافیه دیگه، علمی مطلبی میشد که نظر میشه دیگه. به هر حال اون وقت این نظری که الان عرض کردیم مورد اشکال واقع شده،
دلالت مطلق،
همین دلالت مطلق. حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، آقای خویی و دیگر بزرگان اشکال کردن، گفتن این نظر درست نیست قطعاً. بیان امام را اشاره کنیم در چند دقیقه، انشاءالله بیان آقای خویی را هم اشاره خواهیم کرد بعدا. امام رضوان الله علیه می فرماید که معاملات بخواد نافذ بشد دو پایه داره. یه پایش این است که مالک سلطنت داشته باشه، یه مالکی باشه که سلطنت داره. یه پایش این است که اون قوانین رعایت بشه. اصلا این دو تا پایه است، اصلا سلطنت ربطی به قوانین ندارد. وقتی میگن الناس مسلطون علی اموالهم، ناظر اون پایه اول که اگر بخواد یه معامله، مثلا فرض کن که شما این خانه رو میخواید بفروشید، باید اولا شما مالک صاحب اختیار این خانه باشید. یکی این که این بیع شما طبق ضوابط باشه. خارج از ضوابط نمیتونید اینو انجام بدید. حالا ضوابط این دل اقلا ممکنه یه چیزایی باشه، این در شهر یه قیود دیگری هم داشته باشه.
حالا خود موضوع اثبات نمیتونه
میشه. حالا بیانشون هم اذا فرمایید درس کنیم. اون وقت امام میفرماید که اصلا ناس مسلطون علی اموالهم ناظر به سلطنته، ناظر به قانون که نیست. اصلا قانون در اختیار این آقا نیست، مالک نیست. این آقا صد بار هم بگیم این آقا مالک هست و سلطنت بر مالش دارد، این چه ربط داره به قانون؟ قانون هم در اختیاری نه، وقتی سلطنت بر مالش داره یعنی یک قانون ها هم برن همش به کنار. اصلا سلطنت به این ربط نداره، نه در شرع به این ربط داره، نه این دل عرف به این ربط داره. عرف عرف این دوتا مقوله رو از هم جدا میکنن. یکی مسئله سلطنت، مالک باشد، اصل ملکیت باشه، رابطه ملکیت برقرار باشه و مهجور نباشه. ممکنه مالک باشه ولی مهجور باشه، مثل صغیر مهجوره، مجنون مهجوره. سلطنت پایش همین است که این آقا همون رابطه ملکیت را داشته باشه و مهجور نباشد. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی شارع اون ملکیت را پذیرفته و حجری هم برای اونها نگذاشته، منعی حجری برای اونها نگذاشته. اما اینکه قوانین باید رعایت بشه، این دیگر رفتی به تسلط مردم بر مالشون نداره. الناس مسلطون علی اموالهم، نه بر قوانین. قانون رو باید قانونگذار معین بکنه. نفهمید چطور شد؟ چون که من این حدیث اصلا ربطی به مسئله اینکه کیفیت را بخواد مشخص کند، کمیت را مشخص بکند، نه اصلا اینو نداره. خب مثلا ایشون مثال میزنن که مجهول مطلق را انسان بفروشد. آقا در بیابان من یه چیزی دارم، اون را به شما به مثلا 1,000,000 تومان میفروشم، میخری اونم بگه بخرم، یعنی عرف اینا نمیپذیره. حالا بگیم آقا الناس مسلطون علی اموالهم، عرف اینو قبول ندارم. آقا الناس مسلطون، مسلطون درست، ولی این چه ربطی دارد که قانون گذاری هم در اختیار شما باشد؟
نهی شرعی بشتن خورده.
بله هم عرف هم قبول نداره، هم شرع نهی کرده هم عرف هم قبول نداره. مسئول مطلق ها نه، یه وقت مثلا میگه این پرنده پرواز کردن اون
شارعی قواد اهل به این ربوی انجام میدم. خب اینجا یه نهی داریم که ربوی رو قید میزن،
درسته؟
یعنی اصل بیع و شارع علوی اینجا هم شارع بود، سلطنت دارید شما میتونید، ولی دوباره نهی داره فلان مورد و فلان مورد.
خب اینا مربوط میشه به همون تشریعات دیگه، نه سلطنت اصلا رفتی به این مسئله نداره.
نه میگم سلطنت اتفاقا پرش میگیره همشو، الا جایی که نهی خاص بیاد.
خب سلطنت منظور به مسئله مالکیته، این مالک باشه، مالک هم مهجور نباشه. اما قانون گفت اموال مسلط، یعنی این که
مالک اموالش
همون دیگه. آخه ملکیت دو مرحله است، یه وقت مالک، یه وقت اصلا مالک نیست، یه وقت مالک ولی مهجوره. زمین سفهن او بفرمایید که جنون او صغره،
میگم 2% 2% 2%
ها، میگه همینا مسلط همینه. امام فرمود مسلط یعنی همین، بیشتر از این حتی اصلا داخل تسلط نیست. اصلا عرف بگن آقا مسلطه، نه اینکه مسلطه اون نحوه انجام، نحوه انجام در اختیاری نیست که، در اختیاری چی هست؟ شارع هست، قانون گذاره. چون در میفرماید ما جوابی که از فرمایشون داریم همون جوابی هست که مرحوم، همون مطلبی هست که مرحوم سید و اصفهانی فرمودن. عرض میکنیم که این که شارع بیاد اخبار بدهد یا کل اخبار، آقا الناس مسلطون، ما مالکیت را قبول داریم، مالکیت هست، یا مالک دستش بازه، فی الجمله بازه، مثلا محجور نیست، این واضحات این گفتن نداره که در وزیر فرمانید اینا شما این جمله رو هم میکنید برای این معنای واضح به نظر ما خلاف ظاهره. سلطنت اتفاقا عرفن هر دو جهت را میگیرد، هم اصل ملکیت، هم این که مهجور نیست، هم نحوه کار هم به در اختیار اونها
الا ما خارجه
به دلیل. این که فرمان نه این داخل شؤون سلطنت نیست، ادوانش داخل شؤون سلطنت هست، میگن آقا مال خودم من اینطوری میخوام انجام بدم. بله اگر یه منعی باشه میگن آقا این کاری که اوغلا نمیپذیرن این مال خودت، ولی حق ندارین. بله یه جاهای منع باشون کار نداریم، ولی جاهایی که منع نداره این ظاهرا داخل شؤون سلطنته، به همون سلطنت استدلال میکند، نه اینکه میگه آقا داخل شؤون سلطنت نیست چون اجازه دادن من اینو انجام میدهم. نه، اینا داخل شؤون سلطنت میداند عرف. پس بنابراین طبق این بیان فرمایش حضرت امام به نظر ما خلاف ظاهره. تسلط هم تسلط که ایشون میفرماین همون پایه اول را میگیرد، هم پایه دوم را میگیرد.
طبق نظر حضرت امام شاره برای چی گفت؟ یعنی اون مواردش مثلا کجاها رو شامل میشه که با این ایشون میگه که فقط یعنی مهجور و
سر همین مقدار ایشون میگه آی خویی که تصریح داره میگه فقط موارد حجری تو کار نیست. یعنی شما تصرف میکنی نمیخواد از زید جزا بگیری، همین مقدار.
اونجا هم شرط خودش گفت و نه اینا مثلا مهجور هم.
بله یه اشکال همین، احسنتون، اشکالی که ما اینجا هم عرض کردیم همینه. خب اینم هم داخل باز همون قانون گذاری میشه دیگه، میگید این قانون را میگیرد ولی اون یکی قانون ها را نمیگیرد. این محصوریت هم یک قیدیه دیگه، یه جای شاره این داره این محصوریت را گذاشته یه جا نگذاشته. چطور میشه یک قسمش را بگیرد قسمت های دیگر را نگیرد؟ بس بنابراین فرمایش امام برداشتی که شون مطرح فرمودن ظاهرا به نظر قاصر این است که این خلاف ظاهر باشد. فرمودی فرمایششون خلاف ظاهره. خب حالا تا بیان آی خویی را برسیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.